کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هم دو قول هول کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام او که کیمیای وصال کویش از جانب او و به دست اولیاء اوست. خدمت شما همراهان و طالبان کیمیای وصال حضرت دوست و علاقمندان به مباحث عرفانی حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی سلام عرض می‌کنیم. در برنامه گذشته بحث استاد را پیرامون یکی دیگر از مراتب شرک شنیدیم. در آن برنامه استاد گرامی به شرح و توضیح یکی دیگر از انواع شرک با نام شرک در ذات پرداختند. استاد ارجمند در توضیح این نوع از شرک فرمودند: شرک در ذات یکی از انواع شرک خفی است و مربوط به عقیده انسان می شود نه اعمال او. برخی از علما شرک در ذات را به دو صورت معنا می کنند. یکی این است که انسان غیر از ذات مقدس حق ذات دیگری را در نظام وجود مؤثر بداند و بدین مسئله اعتقاد داشته باشد که این نوع از شرک محل بحث ما نیست، چرا که قبلاً به آن اشاره شده است. شرک در ذات به معنای دیگر که علماء اخلاق این مورد را جزء شرک در ذات گرفتند این است که انسان مؤمن در خصوص ذات مقدس حق به نوعی شرک گرفتار می شود، بدین صورت که ذات مقدس حق را در مقام ذات مقدس ربوبی در باب صفات و اسماء حسنایش به عنوان صفات و اسماء جدا از ذات بداند یا به عنوان صفات و اسماء جدا از یکدیگر بداند. در این برنامه استاد ارجمند به ادامه شرح و توضیح این نوع از شرک پرداخته، ضمن استناد به آیات و روایات تذکرات مهمی را ایراد می فرمایند. با هم این بحث مهم را می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
برمی گردیم به مسئله به اون این که عقیده که به واقعیت بخواد باشد برای مومن برای سالک این است که ذات مقدس حق که ذات غیبی ازش تعبیر می شود در تعبیرات عرفا و اهل تحقیق، اون ذات اصل ذات حق در اصل ذاتش صفات جدا از هم مشخص، جدا از هم و جدا از ذات نیست. همه صفات اونجا هست، اما همه صفات به نحوی که عین ذات هست و عین چی هم دیگر. این عقیده باید باشد. اگر خلاف این را در ذات معتقد شدیم این می شود شرک و از اون مخرجات است. خیلی محضورات را به دنبال خودش می آورد دیگه. اون محضورات را که چگونه به کجاها می رود اگر کسی بخواد ذات خدا را، ذاتش را چیزی، صفاتش را چیزی دیگری بداند در مقام ذات، صفاتش را غیر ذات و غیر هم دیگر بداند، مبتلای به شرک در ذات می شود و ذات مقدس حق را مرکب می داند و به کثرت معتقد می شود. این آخر چه چیزها پیش میاد؟ الان این مدارت بیانات علیه السلام علیه من اینجا می خوانم، اما اون تحلیلش که چه چیزها پیش میاد و کجاها منجر می شود دیگه از حوصله بحث ما خارج است. پس با این بیانی که عرض کردم برای ما روشن شد که شرک در ذات به چه صورت است و این مبرد است. در اینجا دهرن اون بیان علی سلام الله علیه را هم بیاد میارید که میفرماید در نهج البلاغه که معروف است اول الدین، قسمتی از خطبه اول نهج البلاغه است یادتون باشد اول الدین معرفت او. علی سلام الله علیه فرماید که اول دین است انسان خدا را خوب بشناسد و کمال و معرفتی از تسلیم و به کمال معرفتی است انسان خوب بیابد خدا را و کمال و تسلیم به توحید و کمال تصدیق این است انسان خوب موحد باشد و کمال توحیدی کمال و اخلاص له، کمال توحیدش هم این است که انسان مخلص باشد. ولی فرماید و کمال و اخلاص له در مقام توحید، این جمله میخوام بگم نفی و صفات انبون این است که این در اول خطبه نهج البلاغه است، بعد هم این خطبه مراجعه میکنید. با این توضیح که گفتم معنی این جمله امروز برای شما خوب میتواند روشن باشد. اخلاص در توحید، کمال در توحید این است که نفی و صفات که انهو صفات را از او از ذات او نفی بکنید. معلوم است که علی سلام الله علیه نمیخواد بگوید که خدا سمیع نیست، خدا علیم نیست، خدا که نمیخواد اینطور بگرد، میخواد بگرد که خدا این صفات درست صفات خداست، این اسما اسما خداست، اما در مقام ذاتش عقیده ما به در خصوص ذات خدا نباید اینطور باشد که این صفت ها در ذات او جمع شده هم مشخصا جدا از هم و جدا از یک دیگر و ذات او چیزی صفات او هم چیز دیگریست. اگر این طور باشد ما به شرک گرفتار شده ایم. ما باید نفی صفات بکنیم از کی؟ از ذات. یعنی بگیم که ذات خدا در مقام ذاتش صفات ندارد، مطلقا یعنی کمالات ندارد داره، اما صفات به صورتی که مشخص باشد، صفتی از صفتی و صفت از ذات و ذات از صفت، به این شکل صفات اونجا ندارد، اما ذاتش این همین صفات هست، همین صفات هست، اما عنوان عینیت با ذات، عنوان عینیت با همدیگر برمی‌گرده. نفی صفات نه به اصل صفات برمی‌گرده، بلکه به صفاتی که مشخص باشد جدا از هم و جدا از هم. این را باید از مقام ذات نه. خب حالا شما لابد به نظرتون این مسئله پیش میاد که وقتی مقام ذات چیه، این صفات را ما بس به چه صورت در قرآن و در یادی کنیم، به چه صورت به ذات خدا اطلاع می کنیم، چگونه می گوییم خدا حی است، الله لا اله الا هو الحي القيوم و صفات دیگر، ان الله هو السميع البصير، ان الله غالب على، الى آخر دیگر و صفات. و این صفات چیه؟ صفات در مقام ذات جدا از عین اون ذات، اینها در مقام این صفات که عنوان میکنیم با همین بیان که عرض کردم متوجه شدیم در مقام ذات کثرت صفاتی و اسمایی نیست، همه این ذات، ذات این همه، همه این هم، این رو فهمیدیم. باید توجه داشته باشیم که صفات خدا در مقام تجلی ذات با اون صفاتش به عنوان صفات مطرح میگردد، به عنوان صفات، یعنی این صفت است و اون صفت است و ذات خدا دارای این صفت است و آن صفت است. این حرف همش چیه؟ همش به مقام ذات ناظر نیست، در مقام چیه؟ که در مقام تجلی است. دقت بکنید، باز بیانم تکرار میکنم، میگیم خدا دارای صفت علم است، صفت حیات است، این طور که میگیم، یا میگیم این صفت صفتی است از خدا، آن صفت صفت دیگری است از خدا، این اسم اسمی از اسماء خدا، اون اسم دیگری از اسماء خدا. اینها معنیش این نیست که در ذات خدا ذات چیست، اینا چیست، اینا غیر همه، اینا غیر ذات هست. نه، معنیش این است که در مقام تجلی اون ذات، در مقام تجلی این صفات را دارد، علیم است، سمیع است، بصیر است، لا آخر. توجه کردید؟ حالا من در اینجا به یکی دو آیه اشاره می کنم و بعد هم به قطعاتی از بیانات علی سلام الله علیه که انشاءالله شما خوب متوجه باشید به اذن الله. اینجا به آیات که اشاره می کنم خوب تأمل می کنید. با این بیان که عرض کردم خوشم میاد در اینجا اون اصطلاحی که عرفا دارن رو بگیم، در واقع اون اصطلاح یعنی بیانشون را دارن بگیم و این روشنگر قضیه میشود و آیات را بخوان. البته این تحلیل رو که گفتم که عرفا باشد، غیر عرفا باشد، خلاصه باشد، هر که باشد، حقیقت همین است که عرض کردم و در حقیقت از آیات و روایات این مسئله استفاده میشود، گرچه فلاسفه اسلام و عرفا هم این حقایق را گفتن، البته با استفاده از انوار آیات و روایات و برهانی هم کردن مسئله را. عرفایی که مسئله دارند خیلی مثال مطالب گفتن، هر جور مطالب گفتن اینا شاید این تعبیر را در بعضی از جاها دیده باشید. اینها به حضرت حق و تجلیات حضرت حق که میرسن اونجا به حضرات خمس بیانی دارن به عنوان حضرات خمس. حضرت ذات، حضرت ذات همون بود که الان صحبت کردیم که ذات بسیط محض است، به کونش هم هیچ کس نرسیده و نمیرسد، انواش کار کس نشود، دام بازگیر. ذات، ذات حضرت ذات، اون ذاتی که قیب الغیوب است، ذات غیبیه تعبیر میکنن، قیب الغیوب میگن، هویت غیبیه میگن و اینجور تعبیرات میکنن، اون حضرت ذات است که اونجا ذات است و بس و همه صفات و کمالات اونجا هست، اما با عینیت با ذات و با عینیت با یک دیگر یک چیزی بیشتر نیست که همه چیز است، همه کمالات حضرت ذات. از این مرحله یعنی مرحله دوم حضرتی که در ولید دوم بیان میکنن حضرت اسماء و صفات است، حضرت اسماء و صفات یعنی تجلی مربوط است. چرا نرس کردن ذات وقتی تجلی میکند، اون ذات غیبی وقتی تجلی میکند در جلوه اسماء و صفات متنوع و مختلف چی میکند؟ تجلی میکند. این حضرت اسماء و صفات نامگذاره میکنند اینجا را، اصطلاح اونا اینه حضرت اسماء و صفات. البته این اصطلاح گفتم خیلی دور از زمانو که از آیات روایات استفاده میکنیم نیست. خب این تجلی به حضرت چونی مدار فقط یکی حضرت ذات به مقام ذات مربوطه، دوم حضرت اسماء و صفات یعنی مقام تجلیات اسماء خدا. بعد میگن به پایین تر حضرت افعال است، سوم دیگه اونا رو من شرح نمیکنم چون به بحث ما مربوط نیست، حضرت افعال است. بعد در مرحله چهارم به اصطلاح حضرت مثال است، مرحله پنجم حضرت حس و ملک است که همین حضرت است که هست. خب اینا به تجلیات هم ببینیم قرآن از آیات قرآن چه استفاده میکنه. قرآن کریم در این زمینی که بحث کردیم که در مقام ذات گفتیم ذات غیبی خدا یک چیزی بیشتر نیست، صفات کسی رو جدا از هم جدا از ذات اونجا مطرح نیست و این صفات اسما در مقام تجلیات پیش می آید، می رویم به سراغ چی؟ به سراغ آیه. خب یکی دو آیه می خوان اما در آیات خوب دقت کنید و خیلی خیلی دقت کنید و از خدا هم بخواهید وقتی بعدها روی این آیات دقت کنید اون معانی حقایق را خدا به قلب شما بریزه یا نریزه، بریزه افواد زبان که خواستید بریزه، خدا با عمل نخواهید که چی؟ نریزه. خب حالا این آیات را میخوانم، امیدوارم انشاءالله خود و شما خوب برداشت بکنید. سوره هشت آیات آخرش که از اون آیاتیست که همه آیات قرآن برای صاحبان فهم و بصیرت لذت و خصوص و اسرار بی‌نهایتی را حامل است، اما آیات آخر سوره هشت معروف است، شنیده دیگه بین ارباب ذوق مخصوصا، بین محققین، بین فلاسفه، بین عرفا، بین اهل دل، همه این سوره ها. چندین قطعه از آیات قرآن، یکی هم آیات آخر سوره هشت است، آیات 22 تا 24 هشت. هو الله الذي، ببینید هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. به اینجا اول اشاره می کند به اون مقام ذاتی که اونجا اسماء و صفات عنوان جدا از ذات و غیر هم عنوان متمایز مشخص مطرح نیست، اشاره می کند با کلمه هوه. فرض می کنید فلزا هم عرفا آمدن گفتن که اون مقام ذات مقام هویت چیه؟ غیبیه، از هویت غیبیه. قل هو الله احد، هوه و اشارت بگی، یعنی با هوه میریم به سراغ و توجه میشریم به سراغ ذات، به سراغ همون ذات غیبی. هم هو الله الذی لا اله الا هو، هو الله، او یعنی اون ذات غیبی که هست وقتی جلوه میکند اولین جلوهش چیه؟ گفتی با اسم چی؟ با اسم الله. هو الله، هو الله، هو الله، دقت میکنید اسم اعظم الله، هو الله، اون ذات اولین در اولین جلوه است، اون ذات است الله، هو الله. بعد الذی لا اله الا هو، این مقام ربوبیت. بعد به جلوات دیگه اشاره میکنید عالم الغیب و شهاده، هو الله الذی لا اله الا هو، هو الله، او الله است، الذی، اللهی که، الذی به الله برمیگرده، لا اله الا هو، غیر از او معبود نیست. عالم الغیب و شهاده، یعنی هو عالم الغیب چی؟ و شهاده. باز میگه هو الرحمن الرحیم، او باز چی؟ رحمان و رحیم. اون مثال که گفتم بدون اینکه تشبیه بکنید خودمون را به خدا، خدا را به خودمون، معاذل را به تشبیه گرفتار بشید، فقط برای تقریب به ذهن باز اون مثال اینجا به یادتون میارم. من ذات من، حقیقت من که یک چیزی بیشتر، این من از گفتم در مثال دید. من از در این جلوه چیه؟ میشنود در اون جلوه چی میکند؟ اونجا سامه هست، اونجا باسر هست. البته هیچ تشبیه نکنه، چون ببینید اینو در این وسط بگم، خدا در مقام تجلی در با اسماء و صفاتش هم باز کثرت به اون معنا که در تجلی ذات ما در صفات هست، به اون معنا کثرت در اونجا باز نیست. ترجمه کنید باز نیست. حالا دیگه اینجاهاش من نمیدونم، اینجا بحثم از حوصله جلس خارجی. فکر نکنید وقتی میگیم که خدا در مقام تجلی اسماء و صفات کثیر و متنوع پیدا میکنند، یعنی اسماء و صفاتش واقعا در عینیت جدای از هم میشوند و جدای از ذات. اینطور نیست و باز کثرت نیست، باز وحدت است، فقط مفهوم کثرت مفهومی است. اما هر کس میگیم که اسماء و صفات اینجور که مطرح میشوند در مقام تجلی است، اما دیگه به خودمون تشبیه نکنید، فقط از اون مثال که گفتم یه مقدار بشود نزدیک باشیم. و الا وقتی خدا تجلی می کند همکرام می گه هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده هو الرحمن الرحیم، یعنی هو الرحمن، هو الرحیم، و این آخر در قرآن می خواهند دیگه هو السمیع، هو العلیم، هو القاهر، هو الغالب، هو الهادی، اینجور که می خوانید اوست. این دیگه معنیش نیست که شما در ذات خدا در مقام تجلی این صفات مختلف تجلی می کند کاملا چندتا می شود، اینطور نیست. کثرت باز به اون معنا نیست، باز وحدت است. فقط مسئله این است که این به اصطلاح به قول معروف کثرت مفهومی است که من اینجا شد نمی کنم، اصلا از حوصله جلسه ما خارج است. همینقدر به آیات دقت کنید، هو الله اوست عالم الغیب و شهاده، اوست رحمان و رحیم. بعد میگه هو الله الذی لا اله الا هو، اوست الله که غیر از او اله نیست، هو الملک، دقت بکنید هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن، هو برید به مقام ذات، هو و به ذات، هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، هر چه از اسماء خدا بشمار، اوست در مقام تجلی، یک ذات است، اون ذات واحد، هوان ملک القدوس السلام المؤمن المحمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله اما یشرکون خیلی منزه هست. این جمله در اینجا هم به شما عرض کنم که دنباله این آیه میگه هو الله الخالق. این هم برای خود گرچه به بحث ما مربوط اینا دیگه میرون سراغ بحث در اسماء و صفات که اونجا باید مطرح بشه، اما برای اینکه این آیات را خود مراجعه کردیم این آیه بعد از این را هم خوب بفهمید که این آیه بعدی با اون آیه که الان خوندیم چه فرق دارد، اینها را برای خود بفهمید. اول ذات را تجلی می کند با اسماء و صفات ذاتی که الان اول بحث که ازش اسم دارد اسماء و صفاتی که اسماء و صفات ذاتی می گن. همینطور آیه اشاره کرد هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار بعد اشاره می کند اول تجلی ذات غیبی با صفات ذات و اسماء ذات هست، بعد در ردیف بعدی یعنی حضرت افعال که می گفتیم خوندن حضرت سوم و حضرت سوم از اون حضرات خمس خدا تجلی می کند با اسماء فعلی با اسماء فعلی اونا رو میگن اسماء ذات یا صفات ذات، اونا رو میگن صفات فعل یا اسماء فعل. این دیگه در تجلی بعدی است. فرضا آیه بعدی میگه هو الله خالق بارئ مصور له الاسماء الحسنی، هو باز بوست اللهی که در با اسماء فعلی الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی همی اسماء الحسنی سبب الاحمد السماوات ما في الارض و هو العزیز حکیم. خب در سوره حدید می خوانیم و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هو الاول هو الاخر. در این صفات اسماء خدا در مقام ذات به عنوان جدا از ذات جدا از همدیگر مطرح نیست و اینها در مقام تجلی و آثار و اینهاست. بنابراین حالا من در اینجا به نکته دیگری که اشاره میکنم که لازم است همه بدانیم. معلوم بعضی از بچه ها میان سوال میکنن موقعی که شما و ما میخواییم دعا بکنیم، میخواییم عبادت بکنیم، میخواییم او را یاد بکنیم، او متوجه بشیم، حالا به هر شکلی نماز، غیر نماز، ذکر ظاهری، قلبی، قول معروف ذکر لفظی، قلبی، ذکر خفی و اینها میشه خلاصه به اون توجه باشیم دیگه به علاوه هر شکل است. ما وقتی به او متوجه میشویم به ذات او، خب اینجا با این بیانی که عرض کردم ذات او ذات غیبی است و ذاتی است که حتی صفات خود او در مقام ذاتش جدا از ذاتی است و جدا از هم دیگری است، یک ذات محض است، به کونش هم تشنی پی نمی برد و نمی شود پی برد چون او محیط است. به محیط چه نمی شود چی کرد؟ رسید. اینو خوب دقت کنید چگونه می شود محیط رسید. شما اگر بخواهید برید به سوی خدا، شما اومدید به سوی خدا می روید، با خدا می روید یا بی خدا می روید؟ از روی کنید دقیقه ترزید. شما وقتی حالا از هر طریق باشد فکر شما وقتی میخواد از طریق تعقل و تفکر برید به سراغ خدا، با خدا میرید، اصلا شما بی خدا نیستید. از روی کنید شما بی خدا، من بی خدا، یعنی با هست خدا تا بیردم به سراغ خدا، یعنی هیچ از روی خوب تعقل میکنید، اصلا هیچ امکان ندارد کسی موجود به ذات اون ذاتش برسد یه حافظ پیدا بکنه، برای اینکه همین موجود با کی قائم است، با کیست، با کی این موجود می شود، من با کی من می شدم تا بدارم سراغ او، با داشتن او برشون کنید اصلا محال است. در هر صورت ما موقعی بودیم یک خیلی از بچه ها میان سوال می کنم ما چگونه مثلا موقعی که ذکر می گیم نماز می کنیم به چه صورتی به خدا متوجه باشیم؟ با این بیان که کردم ذات مقدس هر که به کونهش نمی شود اصلا تیبور صفات اولیای خودش و اسماء حسناش به اضافش نیست در مقام ذات به کونش هم هیچ نمی دارد برسد و اصلا این نه کردن که در کونه ذات او فکر که نکنین از سرخونزادش اصلا با فکر نمیشود رسید و فرمودن که اونو که شما در مقام فکر در کون ذات خدا فکر میکنید اون مخلوق خود شماست. خیلی خوب گفتن، گفتن هر چی خوب در مقام فکر میخواد ذات خدا رو تصویر بکنید، تصویر فکری ها، اون مخلوق خودش اصلا خدا نیست که در فکرتون چیزی درست کردید و رو خیلی همچی باشد بزرگ و بی‌نهایت و زیبا و شیرین‌کلام باشد. مال شماست، نزاسار و جوری شماست و خدای شما نیست، اون مخلوق شماست. ترجمه کنید. خب پس این ذاتی که اینجور است، ما در موقع عبادت به چه نحوی متوجهش بشیم؟ نباید از ذات چیزی تصویر کنیم، خانم ها خوب دقت کنند، نباید از ذات او چیزی تصویر بکنیم، چه باشد چه بیشد. هر چی ما خودمون با عقلمون را هر چی خیلی عقل بالا هم بدانیم، فکرمون واقعا هم مثلا در مقایسه به انسان ها خیلی بالایی باشد، هر چی ما خودمون حساب بکنیم و خدا فرض بکنیم، به سوی اون توجه باشیم در موقع نماز دعا ذکر و انها مختلف، این درست نیست، اون مخلوق خود ماست، چیز درست نخواهیم. موقع توجه با این بیانی که از کردم، ذات او که به کنهش نمیشود رسید و با موضوعات یفتم و دارای این صفات از در مقام تجلی، دارای این اسما از در مقام تجلی، به همین نوع متوجه میشن، به همین نوع یاد میکنیم، اون خدایی که خدای من است به کنه ذاتش نمیشد رسید، عقید، اما با عقیده متوجه میشن، حاضر است، به ما محیط است، سمیع است، بصیر است، خبیر است، شبیه هیچ کدام از مخلوقات نیست، غیر از مخلوقات است، با مخلوقات است، قیوم مخلوقات است، به ذاتش نمیشود رسید، لیس کمثل شی، الی آخر. با همین صفات و اسماء ما متوجه که خواهیم بود، متوجه همون ذات خواهیم بود، هیچ از تصویر نفهمید. فرض کنم در این بین هم سربسته میگویم بعضی از ارباب ذکر خواستن چیزی در اینجا بگن که این روز خلاف است، که انسان چیزی تصویر میکنه، از این خیلی تفیزی. اصلا با همون اسما و صفات خدا و با آنچه که از خدا میدانیم، این یه مدارم این روز یاد گرفتیم که به کنه ذاتش نمیشود، با اون اسما و صفاتی که دارد، با اون اسما و صفات و خدا که حاضر است، من در احاطه او هستم، خدایی که قیوم من است، خدا که من در محضر او هستم، خدا که به کنهش نمیرسم ولی هست، همینطور دیگه اینجور باید بتراشد. خیلی اجتناب بکنید از چی؟ از تصویر و تصور ذهن. این کسی گرفتار تصویر بشود، با تصویر خودش بازی کرده، ترجمه کنید. تصویر مثلا میگوید که این گرفتارهای تصویر هم اینا با وهم و خیال خود چون شب روز میگرانند که نشد، که انسان یه وهمی داشت باشه، خیالی متخیلی. و اینجا هم این یک نکته بود. یک نکته دیگر که خب شما ممکنه به نظرتون بیاد، خب الان من در بیان صحبتی داشتم گفتم که ذات مقدس حق به کن اضافش هیچ کس نه رسیده و نه میتواند برسد. اون ذات غیبی که همیشه غیب است، همیشه غیب است، یعنی دست ما کوتاه هست و خورما در نخیل، اینجور هم شد، همون غیب ظاهر هم هست، اون کنه ذاتش نمیرسد. خب پس این همه سالکین، بندگان خدا و عابدین، اون مشتاقان، عارفان، صاحب دلان، ارباب معنا، اینها که عشق به خدا داشتند و دارند الاخر، اینها بس میخواهند به چی برسند؟ به چی برسند؟ اجل به کنه ذاتش هیچ کس، حتی خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، کنه ذات رسیدنی نیست، کنه ذات رسیدنی نیست، لا یشرکون به علم. و اونو که گفتم تعمل کنم محال است، یعنی خیلی روشن است این محال بودن شاید نمیشود به چیزی که محیط است، به کل مخلوقات، به کل ذات او مخلوق نمیشود چی بکنه برسته، محال است این محال بودش، خیلی روشن، فقط او خودش به خودش میرسد، احاطه دارد، هیچ که دیگه نمیتونه احاطه داشته باشه. هیچ وقت هم نمیتونه داشته باشه، به کون ذاتش هیچ کس هم نمیرسه. خب پس این همه خلاصه، خود خدا دعوت کرده، انبیا دعوت کردن، خودشون رفتن، دیگران هم بودن، کم و بیش بالاخره او را خواستند و او را میخواهند و لقا او را، رسیدن به او را، اتصال او را، اینها چیه؟ اینها پس چه معنی پیدا میکنه؟ با این بیان که عرض کردیم این عرض کنم که نظرتون باشد که همه سائرین از انبیا گرفته تا پایین تر بیا، از انبیا و ائمه گرفته سلام الله علیه سلامات الله و سلام علیه مجمعین تا پایین تر بیایی، همه عابدین، انبیا، غیر انبیا، همه اونا که خدا را میخوان، همه اونا که به سوی خدا رهسه بارند و حتی همه اونا که نمیخوان، اما چیه؟ اما میروند. نمیخوان چیه؟ لهو اصل و من به سماوات و من فی الارض طوعن و کرهن، همه میروند به سوی اون، میخواد یا نخواد، بفهمد یا نفهمد، معتقد باشد یا نباشد، قبول بکند یا نکند، متوجه باشد نباشد، میرون. حالا این همه میرون یه مسئله است، اما بالاخره اونا که میخوان به کلی زاشتن چی میخوان؟ اینها به چی میرسن؟ بس به چی میرسن؟ لقا یعنی چی؟ برای اونا که میخوان و همچنین برای اونا که اتا نمیخوان با هم میرون، بالاخره به چی میرسن؟ میبرد و میرون به چی میرسن؟ ذاتی راه نیست. هر چه سیر باشد، چه انسان بخواد، چه ایبارم بگرد، چه موجود بخواد و عاشق باشد، چه مشیت خدا او را چه بکنه ببر، فرقی نمی، از این لحاظ فرقی نمی کنه، فرق دارد، ولی از این لحاظ فرقی نمی کنه که همه که به سوی او سائرند، سیر می کنند با عشق و بی عشق، با رضایت و با اکراه و اجبار، فرقی نمی کنند، به سوی ذات او ره سپارند، اما به ذات او نمی رسند، هیچ وقت نمی رسند، سیرم همیشه ادامه دارد، ذات رسیدنی نیست. به چی می رسند؟ به چی می رسند؟ به وجب او می رسند. دقت می کنید؟ به وجب او نائل می شوند. البته نیل به وجب هم مراتب دارد، اما هرچه هست سیرها منتهی به وجه الله است، نه به ذات وجه الله. حالا اینجا که مطلب رسید، شما خودتون در کلمه وجه هم یک تأمل بکنید. وجه یعنی آن ذات، وجه یک چیز به چی میگن؟ صورت هر چیزی معمولا در زبان خودما، صورت هر چیزی عبارت است از آن چه که آن چیز با آن، با غیر خودش چی میکند؟ واجه میشود. دقت بکنید، الان صورت انسان مثلا این صورت من، یعنی من با این با شما چی میکنم؟ با غیر شما واجه میشود. هر چیزی صورتش عبارت است از اونی که از اون جهت، از اون جنبه، در باب خدا جهت و جنبه تعبیرش درست نیست، ولی حالا معنیش فقط میخوام عرض کنیم. صورت هر شی عبارت است از آن که شی با اون، با غیر خودش چی میکنه؟ واجب میشه.
همراهان گرامی و طالبان کیمیای وصال حضرت دوست، بحث امشب حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی را در باب شرک در ذات شنیدیم. با امید به اینکه از پیام‌های معنوی این برنامه استفاده کافی برده باشید، شما را تا برنامه بعد به خداوند متعال می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
خوش آمان که الله یارشان بی، که هم دو قول هو بله کارشان بی. خوش آمان که دایم در نماز جاودان بازارشان.